ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز شنبه 18 آبان 1392 و 9 نوامبر سال 2013 را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 11 درجه و 15 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند در این مجله نیمه شب، اما قبل از اینکه ببینیم چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو می‌شنویم از جمشید زند.
با سلام. مذاکرات سه جانبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون، نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای، همچنان در پشت درهای بسته ادامه دارد. پیش از این نشست، جان کری با همتایان اروپایی خود و کاترین اشتون در مقر اتحادیه اروپا در ژنو دیدار و گفتگو کرد. جان کری پیش از آغاز گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه در مقر اتحادیه اروپا در ژنو گفت: ما تلاش میکنیم اختلافها را کاهش دهیم، ولی باید در نظر داشت که مسائل مهمی مطرح هستند که باید حل شوند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت هنوز توافقی با ایران به دست نیامده است. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولین برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر میکند. هفته گذشته هیئت نمایندگی ایران پیشنهاد جدیدی برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات مربوط به برنامه اتمی‌اش به آژانس ارائه کرد. جزئیات این پیشنهاد منتشر نشده، ولی مقامات ایرانی اظهار امیدواری کردند این طرح جدید و همزمان با آن مذاکرات سیاسی با گروه 5 به علاوه 1 بتواند در مدت کوتاهی به کاهش تحریم‌ها و حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی منجر شود. جان ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، انتقاد اسرائیل از توافق احتمالی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را زود هنگام خواند و گفت هنوز توافقی به دست نیامده است. به گفته او، جان کری به ژنو سفر کرده تا برای کاستن از اختلاف‌ها بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تلاش کند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در این حال تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا اتفاق نظر دارند. همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات هسته‌ای در ژنو، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هر گونه معامله احتمالی با ایران را رد کرد و گفت پذیرش پیشنهادهای ایران دادن فرصت به جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای است. نتانیاهو در آخرین دیدارش با جان کری بار دیگر از سیاست‌های آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران انتقاد کرد و گفت آمریکا معامله قرن را به ایران پیشنهاد می‌کند و اسرائیل کاملاً با آن مخالف است. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که به ناو هواپیمابر نیمیتز دستور داده شده منطقه خلیج فارس را ترک کند. این ناو هواپیمابر برای انجام عملیات نظامی احتمالی در سوریه به منطقه اعزام شده بود. ناو هواپیمابر نیمیتز قرار بود در ماه اوت از منطقه خارج شود، ولی نگرانی غرب از امکان استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی سبب شد وزارت دفاع آمریکا مدت مأموریت آن را تمدید کند. همکنون ناو هواپیما برای هری ترومن در منطقه خلیج فارس است و دیگر ناوهای جنگی آمریکا در دریای مدیترانه هستند. و قوی ترین طوفان جهان در سال 2013 فیلیپین را در نوردید. بنابر گزارش ها احتمالاً این قدرتمندترین طوفان ثبت شده است که تاکنون در سطح زمین دیده شده. این گردبارد با سرعت 320 کیلومتر در ساعت تا کنون میلیون ها نفر را وادار به گریختن از محل سکونت خود و یافتن سرپناه کرده است.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 در ژنو و عزیمت ناگهانی وزیر خارجه آمریکا و کشورهای غربی به این شهر، نگاه رسانه‌ها را بر این مذاکرات متمرکز کرده است. آخرین گزارش‌ها را از ژنو به طور مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا خواهید شنید. در همین حال، نخست وزیر اسرائیل همچنان بر مواضع سرسختانه خود در قبال برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده و میگوید ایران حتی یک سانتریفیوژ هم نباید داشته باشد. گفتگویی خواهید شنید در این زمینه. یکی از موضوعاتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای بر اون اصرار داره برچیده شدن تحریم‌ها یا دست کم کاهش تحریم‌هاست. در صورت توافق احتمالی بین طرفین، امیدواری به کاهش تحریم‌های اقتصادی ایران تا چند اندازه میتونه واقعی باشه؟ نظرات یک کارشناس اقتصادی رو در این باره خواهید شنید. وزیر آموزش ایران گفته است امنیت فرهنگی در آموزش و پرورش جایگزین فرهنگ امنیتی خواهد شد. دیدگاه یک کارشناس را در این باره می‌شنوید. بر اساس پژوهشی جدید در کهکشان راه شیری میلیاردها سیاره دیگر هم با ابعاد زمین وجود دارند و دانشمندان در حال بررسی احتمال وجود حیات بر روی این سیارات هستند. گزارشی در این زمینه. در بخش دوم مجله نیمه شب، مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. تماس تلفنی ما با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو برقرار شده. هانا جان سلام و شب بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت الان به وقت ژنو 21:36 است، مثل اینجا پراگ. مذاکرات سه جانبه ادامه داره یا تموم شده هانو جان و آخرین خبرها چیست در اونجا؟
حالا تا دقایقی پیش، شاید بتونم بگم تا 15 دقیقه پیش، خبری منتشر نشده مبنی بر اینکه این مذاکرات پایان یافته باشه. آخرین اظهار نظری که در این باره شد، مایکل من سخنگوی کاترین اشتون در صفحه توییتر خودش نوشت که این مذاکرات پس از 2 ساعت همچنان ادامه داشته و میتونیم بگیم که طولانی ترین مذاکراتی که در 2 روز اخیر، بسیار طولانی تر از همه مذاکراتی که در 2 روز اخیر در ژنو برگزار شده، مذاکره سه جانبه‌ای هستش که بین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شده.
واکنش ها به این مذاکرات از صبح تا به حال و با تحولاتی که در ژنو رخ داده و سفر ناگهانی وزیران خارجه آمریکا و کشورهای غربی به ژنو، واکنش ها به تحولات امروز چی بوده؟
بله، سفرهای ناگهانی وزرای خارجه اشاره کردید. باید بگم که احتمالاً در خبرها هم داشتید که سرگئی لاوروف فردا وارد ژنو خواهد شد، وزیر خارجه روسیه، و همچنان خبر موثقی درباره تصمیم مقام‌های چینی برای اعزام وزیر خارجه‌شون به این مذاکرات در ژنو مطرح نشده. اما وزرای خارجه یکی پس از دیگری امروز وارد ژنو شدند، دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای رو برگزار کردند و هر کدوم جملاتی رو گفتند. واقعا اظهار نظری طولانی تر از 2-3 جمله در جمع خبرنگاران نکردند. وزیر خارجه آمریکا گفتش که توافقی حاصل نشده، فاصله های مهمی وجود داره و باید بسته بشه و به دعوت کاترین اشتون به ژنو اومده. اما لوران فابیوس گفتش که فرانسه خواهان توافقی معتبر درباره برنامه هسته‌ای ایرانه. لوران فابیوس 2-3 روز پیش با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف دیدار کرده بود و در هفته‌های گذشته موضعی تندتر در مقایسه با مواضع فرانسه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده بود. همچنین گیدو وستوله درباره سفر خودش به ژنو اظهار نظر کرده و گفته که حضور وزرای خارجه در ژنو با میزان اهمیت مذاکرات در ارتباط هستش. و اما اظهار نظرهایی هم بیرون از ژنو در طول روز که پشت سر گذاشتیم انجام شده. بنیامین نتانیاهو خیلی به تندی صحبت کرده درباره این گفتگوها و گفته که اگر توافق، اگر اون چیزی که از ژنو میشنوه صحت داشته باشه، این توافق قرن برای ایران خواهد بود و اینکه ایران چیزی رو نداده، هزینه‌ای نداده و آنچه که میخواسته رو به دست آورده آورده و در واکنش به این صحبت‌ها سخنگوی کاخ سفید گفته که هر گونه انتقادی پیش از دستیابی به هیچ توافقی یا صحبت رسمی درباره اونچه که در ژنو می‌گذره زود هنگام هست. اما شاید بشه گفتش که در مقابل آنچه که نخست وزیر اسرائیل ازش صحبت کرده بود، ساعتی پیش روزنامه کیهان چاپ تهران در سرمقاله روز شنبه خودش و با تیتر اول این روزنامه نوشته که سراب توافق در ژنو و اینکه آمریکا مذاکره میکنه و باج میخواهد و اشاره کرده به نزدیکی آمریکا و اسرائیل و گفته که آمریکا نیومده تا توافقی بکنه که به نفع تهران خواهد بود.
و انتظار می رود که فردا چه رخدادهایی در ژنو اتفاق بیفته؟
بله، اون چیزی که مشخص هست این هستش که مذاکرات دو روزه تبدیل به مذاکرات سه روزه شده. ما باید منتظر باشیم تا فردا ببینیم که چه خواهد شد. اون چیزی که ازش صحبت شده، مثلا عباس عراقچی ازش صحبت کرده، این هستش که میشه مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران به صورت رسمی در سطح وزرای خارجه فردا برگزار شه، با توجه به اینکه وزیر خارجه روسیه هم در راه ژنو هست. و اون چیزی که واقعا میشه انتظار داشت رو نمیشه 100% راجبش صحبت کرد، چرا که مذاکرات محرمانه هست. اما اون چیزی که مقامات تا این لحظه دربارش صحبت کردن این هستش که اونها برای تدوین یک تفاهم نامه یا یک سند مشترک دارن گفتگو میکنند. سند مشترکی که ایران گفته بود که 3 نکته رو باید دربر داشته باشه: قدم اول، اون که طرفین چه قدمی رو برخواهند داشت، اون چیزی که 6 ماه تا 1 سال قرار طول بکشه، در طول این مدت طرفین چگونه قدم برخواهند داشت، و اینکه نتیجه نهایی، افقی که طرفین میخوان تصورش بکنن و ایران گفته که نمیخواد دیگه در تاریکی قدم برداره، اون افقی که تصور میکنند به چه شکل خواهد بود.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که شنیدید، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو همچنان بر مواضع سرسختانه خودش در قبال تهران تاکید کرده و توافق احتمالی قدرت‌های جهانی و ایران رو توافق قرن برای ایران و توافقی بد برای جامعه بین المللی خونده. همکارمون بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده است که نگرانی اسرائیل از چه ناحیه است. مهیر جاودانفر:
به خاطر چند دلیله. یکی این که دولت ایران راجع به برنامه اتمیش دروغ گفته بود که بله ما تمام شفافسازی کردیم و هیچ مسئله پنهانی نداریم، که بعدا دیدیم که نتنز رو داشتن پنهانی می ساختن، هم سایت فوردو رو. بنابراین در اسرائیل اطمینان زیادی وجود نداره که در آینده دولت ایران این اقدامات رو دوباره تکرار بکنه و راجع به برنامه اتمیش دروغ بگه. یکی دیگه هم مسئله سوریه هستش. ما می‌بینیم که الان دولت سوریه تصمیم گرفته، یعنی وادار شده که برنامه شیمیایی خودش متلاشی بکنه. این آقای نتانیاهو رو خیلی تشویق کرده و ایشون همون برنامه رو میخوان در ایران پیاده بکنن. و مسئله سوم این هستش که خب اگه فردا مسئله ایران حل بشه، واسه ایشون تمرکز بکنه مسئله فلسطین، که واقعا چیز مناسبی برای ایشون نخواهد بود.
به اون مسئله بعدن میپردازیم. در صورت حصول این توافق به نظر میرسه دولت اسرائیل در موقعیت دشواری قرار میگیره، آیا اینطوره؟
کاملا دولت اسرائیل تنها خواهد بود. من نمیخوام بگم که تمام مردم اسرائیل از دیدگاه آقای نتانیاهو حمایت میکنن، ولی در اسرائیل این نگرانی وجود داره که شاید دولت ایران بخواد از این فرصت استفاده بکنه برای غنی‌سازی پنهانی. به نظر من بعید هستش، ولی در اسرائیل این دیدگاه واقعا وجود داره.
آیا روابط اسرائیل و آمریکا فکر میکنین دچار تشنج یا گرفتگی تازه‌ای شده؟
تشنج شده از قبل از اینکه حتی این مسئله به وجود بیاد شده بود، چون الان ما میبینیم که مشکلات بین اسرائیل و آمریکا راجع به مسئله فلسطین داره بسیار جدیتر میشه. تصمیم اخیر دولت اسرائیل برای توسعه دادن به شهرک‌ها ضربه بسیار بزرگی زده به روابط بین آقای نتانیاهو و آقای کری، و این مسئله اخیر با ایشان که میتونه واقعا روابط رو تیره‌تر بکنه.
در همین مورد آقای جاودانفر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایلند رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل بین سالهای 2003 و 2006 اظهار داشته آمریکا چند بار در گذشته آشکارا پیشنهاد رفع مشکل ایران رو در ازای انعطاف‌پذیری اسرائیل در مورد مسئله فلسطینیان داده بود. در گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل هم که مسئله اسرائیل و فلسطینیان نیز مورد بحث قرار گرفت، جان کری از شهرکسازی در اراضی اشغالی فلسطینی همونگونه که شما اشاره کردین انتقاد کرد و نسبت به امکان خونریزی در صورت ناکامی اسرائیل در کسب توافقی با فلسطینیان هشدار داد. آیا توافق ایران و پنجه به علاوه یک میتونه آنگونه که بررسی میشه تاثیر زیادی بر مذاکرات صلح خاورمیانه بگذاره؟
میتونه تاثیر بذاره، بله، میتونه فشار علیه دولت آقای نتانیاهو افزایش بده 100%. یکی از دلایلی هستش که آقای نتانیاهو الان ابراز ناخرسندی میکنه به توافق احتمالی بین ایران و ایالات متحده آمریکا.
و آقای جاودانفر، با اینکه این مذاکرات محرمانه است و جزئیاتش هنوز گزارش نشده، فقط تنها مقامات و رهبران از اون اطلاع دارن، فکر میکنین چه پیشنهاد یا توافقی، چه بدبستانی صورت گرفته که وزرای خارجه پنج به علاوه یک، یعنی خصوصا آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا اینگونه راهی ژنو شدن برای گفتگوها؟
به نظر من احتمالش وجود داره که دولت ایران انعطاف‌پذیری نشون داده راجع به مسائل مهم مثل کنیسازی 20% در سایت فوردو، مثل سانتریفیوژهای جدید که از ایران تقاضا شده که از این سانتریفیوژها استفاده نکنن، مثل مسئله راکتور آب سنگین عراق که از ایران تقاضا شده که این راکتور رو تکمیل نکنن. و به نظر میاد که دولت ایران نشون داده که راجع به این مسائل قادر به انعطاف‌پذیری شده و به نظر من اینها باعث شده که الان ما شاهد خوشبینی و شاید یک توافق احتمالی باشیم.
نظرات معیر جاودانفر تحلیلگر امور اسرائیل رو میشنیدید. و همچنان در زمینه مذاکرات هسته‌ای، در صورت توافق احتمالی بین طرفین، امیدواری به کاهش تحریم‌های ایران تا چه اندازه میتونه واقعی باشه؟ مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا:
من تصور میکنم با توجه به اعلامیه‌های رسمی که هم مقامات اتحادیه و هم مقامات امریکایی در چارچوب این مذاکرات در حال انجام دادن، این یک آزادی خوشبین ولی محتاطانه‌ای رو ایجاد کرده که در گام اول ما هرگاه مذاکرات همینطور که پیش رفته ادامه پیدا کنه و نتیجه مثبت باشه، شاهد این باشیم که بعضی از تحریم‌ها به صورت محدود در این زمانی که گام‌های بعدی دیده بشه از طرف هر دو سو، ولی به ویژه از طرف ایران، همچنان شفاف برداشته میشه تا اون موقع اینا برداشتنش دیده همیشه دیده بشه. این الان بسیار نزدیک به ممکن شده و این چارچوب میشه گفتش که حتی سخت‌ترین لابی هایی که در امریکا و در اسرائیل بودن کم و بیش این رو پذیرفتن که برداشتن بعضی از تحریم ها تصمیمیه که نمیشه دیگه این رو منحرف کرد. و در این چارچوب خوشبینی در حال حاضر در ژنو و در اتحادیه اروپا به ویژه اومد.
آقای عمادی، پیش از این بسیار شنیدیم که برداشته شدن تحریم ها فرایندی مشکل، دشوار و زمانبر خواهد بود. به نظر شما از زمان شکلگیری اولین توافق جدی بین ایران و قدرت های غربی چقدر زمان لازم هست تا شاهد عملیاتی شدن برداشته شدن، همونطور که شما گفتید، محدود تحریم ها باشیم؟ و این برداشته شدن تحریم ها از چه حوزه هایی شروع خواهد شد و در چه حوزه هایی از اقتصاد اتفاق می افته؟
آقای مشاهده شما درسته و یادآوری که شما کردید، همونطور که تحریم ها مدیریتش و معرفیشون زمان بود و این ها پله به پله و گام به گام بود، برداشتن این ها هم دست کم در مراحل نخست پله پله و زمان برخواهد بود. من تصور می کنم که در چارچوب واقع بینانه ما 3 ماه احتیاج خواهیم داشت که اولین تصمیم برداشتن تحریم‌ها وقتی گرفته شد، اولین اثر اینها رو در باز شدن برخی از کانال‌های تجاری و بانکی و حمل و نقل به ویژه من اینجا تاکید میکنم ببینیم. ولی اینجا من یه یادآوری کنم که مثلا در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی ما لااقل از طرف شرکت های امریکایی شاید چیزی نزدیک 12 ماه وقت ببره، چون اینجا باید کنگره رو راضی کرد که محدودیت ها رو برداره. اما در بقیه موارد اینها رو میشه دید که یک خط زمانی به 3 ماه تا 9 ماه ما ببینیم که اینا گام به گام برداشته خواهند شد.
آقای امادی، اگر بخواهید برداشته شدن تحریم ها رو به لحاظ مرجع صدور تحریم ها اولویت بندی کنید، کدام یک از تحریم ها راحت تر و ساده تر برداشته میشن با توجه به شناختی که شما از ساختار اتحادیه اروپا دارید و مدت ها مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا بودید؟ آیا تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران آسان تر کاهش خواهد یافت و برداشته خواهد شد، یا تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران؟
من تصور میکنم که تحریم هایی که در سر اتحادیه اروپا اعمال شدن اینها ساده خواهند بود برداشتنش، نظر کوششی که رفع این تحریم ها خواهند داشت و مخالفت یا مقاومتی که در مقابل برداشتن اینها باشه در اروپا تقریبا وجود نداره. در اروپا تقریبا ما یک هماهنگی و همفکری کلی داریم که در حال بازگشت ایران حوزه تجاری و اروپا ساحل بازگشت شرکت های اروپایی به ایران هستند. در این مقام تصمیم ما الان به کنگره داریم که بخشی از این کنگره بسیار بسیار سخت موضوع گرفته در مقابله ایران و اونجا من تصور میکنم میزان کوششی که نیاز خواهد بود که این تحریم های امریکا برداشته بشه تمام بیشتر خواهند بود و این اشکالی هم نداره، چون به هر حال ما بیش از 32 ساله که حداقل بخش بزرگ تقریبا تمامی تجارت خارجی ما با غرب با اروپا بوده و در این چارچوب برگشت امریکا بسیار خوب البته برای مهم میبینه که ایران میتونه صبر کنه که تا اون مراحل مذاکره با کنگره انجام بشه و نتیجه توافق بین ریاست جمهوری امریکا و کنگره امریکا باشه.
مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی بود. و در این میان محاکمه 3 بازرگان ایرانی و 1 آلمانی که فناوری‌های غیرمجازی از آلمان برای استفاده در نیروگاه آب سنگین عراق به ایران فرستاده بودند روز جمعه در دادگاه عالی شهر هامبورگ پایان یافت و هر یک از این 4 تن به زندان‌های گوناگون محکوم شدند. گزارشی از شهرام میریان.
غلامعلی، کیانزاد و حمید نام‌های کوچک 3 بازرگان دارای تابعیت ایرانی آلمانی اند و رودولف نام کوچک بازرگان آلمانی است. این 4 تن 14 ماه پیش در یک حمله غافلگیرانه به منازلشان در 4 شهر آلمان دستگیر و بازداشت شدند. در بازرسی و تجسس از محل کار آنها صدها سند و مدرک از جمله چند قرارداد، شماره‌های تلفن، فکس، ایمیل و شماری آدرس‌های ناشناس به دست مأموران افتاد. در کیفرخواست دادستانی آلمان علیه این 4 تن آمده بود که آنها در سالهای 2010 و 2011 میلادی، یعنی در 2 و 3 سال پیش، سوپاپ‌های ویژه‌ای را که برای نیروگاه آب سنگین عراق کاربرد دارد به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. این 4 بازرگان ایرانی آلمانی در 5 محموله 92 دستگاه سوپاپ ویژه به طور قاچاق از آلمان و به عنوان واسطه هم در 4 محموله 856 دستگاه تجهیزات مشابه از هند به ایران فرستاده بودند. دریافت کننده این سوپاپ‌های ویژه از قرار معلوم شرکت فنی صنایع نوین ایران بوده که مسئولیت ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق را بر عهده دارد. این شرکت ایرانی که وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران است، در آذر ماه 2 سال پیش در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفت. محاکمه این 4 بازرگان ایرانی آلمانی که سنشان از 26 آغاز و به 71، 78 و 81 ختم می شود، از 3 ماه و نیم پیش در دادگاه عالی شهر هامبورگ شروع شد و روز جمعه پایان گرفت. خبرگزاری آلمان دپا در نخستین گزارش خود از ذکر نام‌های آنها خودداری کرده و تنها نوشته بازرگان ایرانی آلمانی 71 ساله به عنوان متهم اصلی به 4 سال زندان، فرزند 26 سالش به 2 سال و 9 ماه زندان، بازرگان آلمانی با نام کوچک رودولف به 3 سال زندان و بالاخره نفر 4 هم که ظاهراً بازرگان ایرانی آلمانی 81 ساله است به 1.5 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. این 4 بازرگان از قرار معلوم طی 3 ماه و نیم 33 جلسه دادگاه را پشت سر گذاشتند. آنها در نشست اول دادگاه در مورد اتهام‌های وارده که مهمترین آن زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران بوده، سکوت اختیار کرده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی دیگر پی میگیریم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران خواستار ترسیم چهره‌ای صادقانه از آموزش و پرورش شده و تاکید کرده است که موفقیت در صداقت و راستگویی است. او گفته است که امنیت فرهنگی در آموزش و پرورش جایگزین فرهنگ امنیتی میشود. در این باره الهی روانشاد دیدگاه سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه رو جویا شده است.
من فکر کنم شاید آقای وزیر به طور غیر مستقیم به حوادث سالهای گذشته و به سیاستهای 8 سال گذشته اشاره میکنند که در طی اون فضای محیطهای آموزشی ایران چه در سطح مدارس و چه در سطح دانشگاه ها به شدت امنیتی شده بود، هم در مورد دانش آموز دانشجویان ستم کرد، هم در مورد معلمان و استادان. برای همین تشکلهای صنفی استادان و معلمان تحت فشارهای زیادی بودند، فشارهای امنیتی زیادی در محیطهای آموزشی وجود داشت و دولت تلاش میکرد که فقط از طریق تشکلهایی که وابسته به خودشه و مورد اعتماد خودشون هستن در واقع اجازه هر نوع تحرک و اظهار نظری در مدارس بده. امیدوارم که صحبت آقای وزیر یه نوع برخورد انتقادی به این تجربه خیلی منفی باشه و این تجربه‌ای که بسیار برای آموزش و پرورش زیانبخش هستش، برای اینکه آموزش به هر چیز نیاز به فضای آزاد، نیاز به فضای پرسشگری، به بحث و دیالوگ، نیاز به اندیشه ورزیدن داره و اگر شرایط حداقل آزادی‌ها در محیط آموزشی فراهم نباشه قاعدتا همچین چیزی به وجود نخواهد آمد و آموزش تبدیل میشه به چیز مرده. و امیدوارم که فضای آموزشی به طور واقعی در سال آینده عوض بشه.
آقای پیوندی، وزیر آموزش و پرورش میگه که آموزش و پرورش باید به صورت علمی و حرفه‌ای مدیریت بشه و نه به صورت غیر سیستمی. تصور میکنید این اشاره وزیر به چه دلیل بوده؟
من فکر می‌کنم بیش از هر چیزی اشاره به احتمالاً برخی از تصمیمات و یا برخی نابسامانی‌هایی است که در مدیریت آموزش ایران در سال‌های پیش ما شاهدش بودیم. همونجوری که می‌دونید در سال‌های پیش آموزش ایران سند معروف تحول بنیادی رو تصویب کرد برای اینکه ساختار نظام آموزش ایران عوض بشه و این سند به خصوص در بخش‌های تجهیزات مدارس یا تربیت معلم یا برخی از زمینه‌های دیگه بسیار سند بلندپروازانه‌ایه، ولی بدون اینکه زمینه‌های لازم در داخل مدارس و زمینه‌های مادی لازم برای اجرای این برنامه فراهم بشه ما وارد اجرای این سیستم شدیم و در حقیقت ما می‌تونیم بگیم که ما می‌خوایم سیستم رو تغییر بدیم از سال پیش، ولی بدون اینی که اون پایه‌ها و اون زمینه‌های مادی و آموزشی و فرهنگی لازم رو فراهم کرده باشیم برای چنین تغییراتی. برای همینم یه نوع هرج و مرج و سردرگمی زیادی در نظام آموزشی ایران مشاهده میشه و به نظر من اشاره وزیر دقیقاً همین موضوع تغییراتی است که در نظام آموزشی ایران شروع شده.
آقای پیوندی، سند تحول نظام آموزشی رو وزیر آموزش و پرورش مهمترین سند خوندن و خودشون رو مکلف به اجرای اون دونستن. به نظر شما چگونه میشه این فرهنگ سازی رو در سطح جامعه انجام داد؟
به نظر من در همه دنیا وقتی شما میخواهید یه اصلاحات مهمی در نظام آموزشتون انجام بدید، شما میتونید ایده‌های خیلی خوبی داشته باشید، ولی به خاطر فراهم نکردن اون زمینه‌های لازم چه در بخش مادیش و چه در زمینه فرهنگی، عملاً این حرفا بر روی کاغذ بمونه و هیچ غیر واقعی در محیط‌های آموزشی ایجاد نشه. این تجربه در ایران و در خیلی از کشورهای دیگه مشاهده شده متأسفانه. در ایران هم از به همین ترتیب، یعنی ما اگر می‌خوایم یه نظام آموزشی درست بکنیم که در اون دانش آموز سهم زیادتری داشته باشه، امکان حفظ داشته باشه، روش‌های یادگیری عوض بشه، نوع رابطه دانش آموز با علم عوض بشه، امکانات مدارس عوض بشه، پیش از اینکه اینا رو به صورت حرف و شعار و از بالا مطرح بکنیم، باید ذهنیت معلم‌ها، والدین دانش آموزها، خانواده‌ها، خود بچه‌ها و تمام دستاندار قرآن امر فرهنگ آموزی در جامعه آماده بکنیم و به خصوص این شعارها فقط حرفای تو خالی نباشن، بلکه به طور واقعی و در زمین عمل اونها شاهد این باشن که نظام آموزشی ایران میخواد عوض بشه. اینها اون چیزاییه که جامعه ما و دست‌اندرکاران آموزش و بازیگران اصلی آموزش ما خیلی کم در موردش میدونن و برابر این فرهنگ سازی در عمل شاید بتونه کمک بکنه که این نزدیکی بیشتری به وجود بیاد بین برنامه‌های مکتوب وزارت آموزش و پرورش، پروژه‌های بلندمدت و بلندپروازانه وزارت آموزش و پرورش و ذهنیت و فرهنگ و نوع درک کسانی که با این نظام آموزشی سر و کار دارن به طور روزمره.
نظرات سعید پیوندی رو شنیدید. و اما بر اساس پژوهشی جدید در کهکشان راه شیری، جایی که زمین ما هم ذره کوچیکی از اون هست، میلیاردها سیاره دیگر هم با ابعاد زمین وجود دارند. دانشمندان در حال بررسی احتمال وجود حیات بر روی این سیاره ها هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پژوهش جدید نشان می‌دهد که سیاره‌های شبه زمین در کهکشان راه شیری به دور ستارگانی شبیه به خورشید می‌چرخند و در منطقه‌ای موسوم به گیسوطلا قرار دارند. منطقه گیسوطلا یا گلدیلاک منطقه است نه زیاد گرم و نه زیاد سرد. در نتیجه می‌تواند محیطی مساعد برای شکل‌گیری حیات باشد. ستاره شناسان موفق شدند با بررسی داده‌های گردآوری شده توسط سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا شمار ستاره‌های کهکشان راه شیری را دست کم 8.8 میلیارد تخمین بزنند. جالب آنکه هر کدام از این ستاره‌ها در مدارهای دارای دمای قابل زیست خود سیاره‌هایی با ابعاد زمین دارند. اما در برابر چنین رقم بالایی از سیاره‌های شبیه زمین، این سوال مطرح می‌شود که احتمال وجود حیات بر روی این گویی‌های گردان در فضا چقدر است؟ جف مارسی، یکی از نویسندگان گزارش علمی اخیر از دانشگاه کالیفرنیا، در پاسخ به این پرسش گفته است، تنها در کهکشان ما 8.8 میلیارد بار تاس حیات ریخته شده است. دانشمندان در این مرحله میگویند که گام بعدی برای کشف حیات بر روی این سیاره ها پیدا کردن جو پیرامون آنها به کمک تلسکوپ های قدرتمند فضایی است. اقدامی که به گفته پژوهشگران در شرف اجراست. این تحقیق میتواند به سرنخ های بیشتری درباره وجود حیات احتمالی بر روی سیاره های کشف شده برسد. علاوه بر این، محاسبات دقیق و بررسی 4 ساله مشاهدات تلسکوپ کپلر حاکی از آن است که در کهکشان راه شیری تقریباً از هر 5 ستاره یکی از آنها از نظر ابعاد، رنگ و سن شبیه خورشید منظومه شمسی است که هر کدام چند سیاره شبیه زمین را هم در مدارهای اطراف خود دارند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 31:20 ببخشید 31:20 پس از نیمه شب به وقت ایران است. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. پیش از مجله جامعه عناوین خبرها رو میشنویم از جمشید زن.
با سلام. مذاکرات 3 جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 همچنان در پشت درهای بسته ادامه دارد. گفتگوها تا کنون حدود 3 ساعت طول کشیده و پس از وقفه کوتاه مدت باز هم ادامه خواهد یافت. در همین حال در مسکو اعلام شد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای به ژنو سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه هم ابراز امیدواری کرده است در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه نتایج پایداری به دست آید. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولین برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر می‌کند. جوش ارنس، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، انتقاد اسرائیل از توافق احتمالی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را زود هنگام خواند و گفت هنوز توافقی به دست نیامده است. به گفته او جان کری به ژنو سفر کرده تا برای کاستن از اختلاف‌ها بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تلاش کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که به ناو هواپیمابر نیمیتس دستور داده شده منطقه خلیج فارس را ترک کند. این ناو هواپیمابر برای انجام عملیات نظامی احتمالی در سوریه به منطقه اعزام شده بود. برزیل و آلمان با تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای برای طرح شدن در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آن شدند که جاسوسی الکترونیکی در جهان خاتمه یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو کشور روز پنجشنبه با تنظیم این پیشنویس نگرانی عمیق خود را از آنچه که به گفته آنها تجاوز به حقوق بشر و سوء استفاده هایی که از هر گونه نظارت و اعمال شنود بر مکالمات و تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد ابراز داشتند. و قوی‌ترین طوفان جهان در سال 2013 فیلیپین را درنوردید. بنا به گزارش‌ها احتمالاً این قدرتمندترین طوفان ثبت شده است که تاکنون در سطح زمین دیده شده است. این گردباد با سرعت 320 کیلومتر در ساعت تا کنون میلیون ها نفر را وادار به گریختن از محل سکونت خود و یافتن سرپناه کرده است.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
جامعه
و من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. این هفته در مجله جامعه سفری می‌کنیم به اهواز، کمی زیر باران‌های اسیدی می‌ایستیم. با شهر نزدیک به پایتخت قزوین آغاز می‌کنیم. خبرگزاری مهر هفته گذشته از وداع قزوین با کتاب‌فروشی‌هایش خبر داد. کوچکترین مغازه‌های پیاده‌روهای قزوین، اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در سال‌های گذشته جای خود را بیشتر و بیشتر به بوتیک و فروشگاه‌های مد و لباس بخشیدند. قزوین شهری است با نزدیک به 120 هزار دانشجو که ظاهراً حتی این آمار هم نتوانسته به حفظ و ادامه حیات کتاب‌فروش‌ها در آن کمکی کند. به گفته حسین صفاری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در قزوین، وضعیت کتاب فروشی ها در این شهر حتی نسبت به شهرهای مجاورش هم فقیرتر ارزیابی می شود و برای مثال رشت و زنجان و کرج شهرهایی با کتاب فروشی ها و فضاهای فرهنگی زنده تر به شمار می آیند. سری هم می‌زنیم به سیستان و بلوچستان. به گزارش خبرگزاری فارس، حلیمه عالی، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در جلسه علنی مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای داد و گفت که بارها از این تریبون فریاد زده است سیستان به دلیل فقر و بیکاری مردم در حال خالی شدن از سکنه است. به گفته این نماینده مجلس، شغل 80% از مردم در سیستان و بلوچستان وابسته به تالاب زیبای هامون است. با این حال این نماینده مجلس پرسیده است که چرا مسئولان کشور نسبت به هامون و سیستان و سرنوشت مردم در این استان بی تفاوت هستند. و در تهران خبرگزاری ایلنا میگوید سن زنان کارتون خواب در پایتخت به 17 سال رسیده است. پیش از این عمده آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت. اما این روزها اینطور که معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفته است، پایتخت شاهد کارتون خوابی زنان جوان نیز هست. این مقام مسئول علت عمده گسترش آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب در تهران را اعتیاد دانسته است. باران همیشه هم تراوت و شفا و تازگی نیست. گاهی هم باران نفس زمین را می‌گیرد و هوا را می‌آلاید و شهروندان را حتی راهی بیمارستان می‌کند. مثل اتفاقی که هفته گذشته در اهواز و آبادان و هندیجان و خرمشهر و شهرهای دیگر استان خوزستان افتاد. پس از 2 شب بارندگی حدود 5000 تن از شهروندان راهی بیمارستان شدند. گزارش‌های از جمله گزارش روزنامه قانون، چاپ تهران البته از آمار مراجعه 6000 نفری خبر دادند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد که این آمار تنها شامل شهروندانی است که نام خود را در بیمارستان‌های استان ثبت کردند و با احتساب بیمارانی که در خانه خود خود درمانی کردند و به بیمارستان نرفتند و همچنین با احتساب تعدادی از بیماران که به بیمارستان‌ها مراجعه کردند ولی پرونده تشکیل ندادند، باید 20-30% به آمار اعلام شده بیماران این پدیده اضافه کرد. تنگی نفس و مشکلات ریوی بیشترین دلیل مراجعه به بیمارستان‌های شهر. کارشناسان و ناظران زیست محیطی از عبارت بارانهای اسیدی استفاده کردند، عبارتی که شهروندان نفس تنگ را بیش از پیش نگران کرد. کارشناسان از وجود گازهایی خبر دادند که همراه با آب باران به باران اسیدی تبدیل شد. گروهی از کارشناسان هم از تهران به اهواز اعزام شدند تا بررسی‌های تازه انجام دهند و گزارش علمی ارائه کنند. هر کس چیزی می‌گوید. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان از اهمال اداره هواشناسی می‌گوید. او معتقد است سکون هوا و جابجایی جریان باد باعث تجمع آلاینده‌های هوا شده و بارندگی هم آلاینده‌ها را به سطح زمین منتقل کرده. از سوی دیگر جلسه کارگروه بررسی بروز مشکلات تنفسی هم اعلام کرد که آنالیزهای این کارگروه نشان می‌دهد بالا بودن میزان نیترات در اهواز سبب اسیدی شدن باران‌ها شده. نکته‌ای که مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان را متوجه هواشناسی استان می‌کند و می‌گوید اگر مجموعه هواشناسی نمونه باران روز اول را به موقع آنالیز می‌کرد، شاید می‌شد از گسترش آسیب‌ها جلوگیری کرد. اما دلیل یا دلایل اصلی چیست؟ آیا موضوع در دلایلی از این دست خلاصه می‌شود یا آلودگی هوای طولانی مدت در منطقه است که بحران هفته گذشته را تولید کرده است؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، از دلایل گوناگون مؤثر بر وضعیت آب و هوای استان خوزستان می‌گوید.
بی‌تردید مسئله آلودگی هواست. به هر حال چند سالی هست که خوزستان به طور مشخص با مسئله ریزگردها و گرد و غبار مواجه است. علاوه بر اون مسائل مربوط به آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی است. میدونیم که برای این صنعت بسیار آلوده نفت و گاز، در واقع گازهای متصاعد از این صنعت آلوده نفت و گاز باعث میشه که آلودگی وحشتناکی در منطقه تولید بشه و گازهای آلوده کننده نظیر اکسیدهای نیتروژن یا اکسیدهای گوگرد. در نتیجه هیچ بعید نیست که در واقع اتفاق پیش آمده ارتباط مستقیمی داشته باشه با آلودگی های سوخت‌های فسیلی از یک طرف، و همینطور بنا به گزارش ها و اخبار رسیده آتش زدن مزارع نیشکر از طرف دیگه. بعد از برداشت نیشکر آنچه که باقی میمونه رو در منطقه آتش میزنن و دور ستون‌های بزرگ سیاه رنگی رو شما می‌بینید به شکل دود داره با آسمون میره، و این کاری است که متداول انجام میشه. من فکر می‌کنم مجموعه عوامل باعث شده که این اتفاق بیفته، یعنی از یک طرف مسئله مربوط به سکون جریانات هوایی، از یک طرف، از طرف دیگه آلودگی ناشی از تیزدن سوخت‌های فسیلی، صنایع آلوده کننده‌ای که اونجا از گازهای آلوده کننده صادر می‌کنه، و در کنار همه اینا آتش زدن نیشکر.
چندی پیش آخرین رده‌بندی سازمان بهداشت جهانی اهواز را آلوده ترین شهر جهان شناخت، خبری که البته کارشناسان محیط زیست را چندان هم شگفت زده نکرد. بسیاری از آنها پیش از این هم درباره آلودگی شدید هوای کلان شهرهای کشور از جمله اهواز هشدار داده بودند، هشداری که هنوز هم ادامه دارد. سامع خسروی فرد کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند که اتفاقاتی از این دست همچنان در کمین فضای زیست و زندگی مردم در مناطق مختلف ایران هستند.
فکر می‌کنم این وضعیت بار دیگر هم تکرار بشه، یعنی اولین و آخرین بار نخواهد بود. این اتفاق می‌افته، در جاهای دیگه احتمالش وجود داره که بیفته، حالا به شکل‌های دیگری، اما به هر حال ما در یک منطقه‌ای داریم زندگی می‌کنیم، در یک سرزمینی هستیم که روز به روز شاید مشکلات محیط زیستی گریبانمون رو بگیره. میدونید که این اتفاقات در حوزه‌های دیگه هم کم و بیش افتاده. مثلا اگر به سابقه نگاه بکنیم می‌بینیم که ما هامون رو داریم که خوش شده و باعث شده مردم به دلیل حالا مسائل معیشتی البته مهاجرت کنن. ما اگر یه خود دقت بکنیم به اخبار می‌بینیم ارومیه رو داریم که با خوش شدن دریاچه ارومیه احتمال اینکه طوفان‌های نمک سراسر منطقه رو فرا بگیره وجود داره، و حتی سایر مناطق، حتی در فارس اون چیزی که در بختگان و پریشان داره اتفاق می‌افته.
دشواری‌های محیط زیستی در سال‌های اخیر همیشه با دستورهای ویژه و کارگروه‌های مقابله و جلسات فوری مدیریت بحران همراه بوده. حالا هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حضور در جلسه شورای عالی حفاظت از زیست با اشاره به لزوم اقدامی مؤثر در زمینه تثبیت شنهای روان، دستور ویژه مقابله با پدیده گرد و غبار را صادر کرده است. آقای روحانی از وزارت امور خارجه خواسته است تا در تعامل با دیگر کشورها، به ویژه کشور همسایه عراق که گفته می شود بخشی از گرد و غبار از آن کشور راهی جنوب ایران می شود، نقش مؤثری در حل مشکل مردم ایفا کند. اما آیا مردم دوام می آورند؟ آیا مشکلات در بازه زمانی مشخصی حل خواهد شد؟ سامی خسروی فرد از احتمال مهاجرت مردم از شهرهای دارای مشکلات اساسی زیست محیطی می گوید.
در هر حال وقتی که شرایط طبیعی به هم میخوره و مردم از اون زندگی متداول و روتینی که داشتن جدا میشن، طبعا تا یه مدتی میتونن تحمل کنن، ولی خب طبیعی است که راه بهتری رو پی بگیرن و دنبال زندگی بهتری باشن. کما اینکه همین اتفاق ممکنه که در خوزستان بیفته، یعنی به دلیل شرایط دشوار زندگی مردم ناچار تن به مهاجرت بدن. مطالعه انجام شده در حوزه دریاچه بختگان، متوجه شدن که با خوش شدن دریاچه افزایش مصرف انرژی به طرز چشمگیری صورت گرفته، برای اینکه دریاچه یک ویژگی در واقع تعدیل کننده هوا داره و در تابستان ها برای خنک کردن در زمستان برای گرم کردن منازل مردم انرژی بیشتری مصرف کردن نسبت به وقتی که دریاچه آب داشته. در این حال جرائم و سرقت در منطقه افزایش پیدا کرده، دزدی های کوچک انجام میشه و سارقین هم خیلی راحت برای اینکه فرار کنن از کفه خشک دریاچه استفاده میکنن و با موتور از منطقه دور میشن. خب این اتفاقات در جاهای دیگری هم احتمال بروز و ظهورش هست، کما اینکه میشه پیش بینی کرد کم و بیش وضعیت مردم در حوزه کارون به طور مشخص در خوزستان و در شهر اهواز این اتفاق براشون بیفته.
شهر تنگی نفس گرفته، مردم سرفه میکنند، ریه های شهر مسدود شده، پاییز در خوزستان شاعرانه و زیبا و رنگارنگ و فریبنده آغاز نشده. بیمارستان‌های استان درهاشان را به روی شهروندان باز کردند، آلرژی ها عود کرده و اکسیژن کمیاب شده است. راهکارها چیست؟ چه باید کرد؟ آیا راهی برای نقطه پایان گذاشتن بر این بحران درگیر کننده وجود دارد؟ سامع خسروی فرد با تاکید بر اجتناب از انتخاب راهکارهای موقت و مسکنی میگوید:
می‌دونید که هر منطقه شرایط خاص خودشو داره و هر کدوم، یعنی نمیشه یک نسخه کلی صادر کرد برای تمام مناطق، ولی فکر می‌کنم اگر بخوام یک کلمه کلی و یه عبارت کلی بگیم، مدیریت همسو با نگرش زیست محیطی هست. یعنی اینکه ما بدونیم توان منطقه‌مون چقدره و بر اساس اون اون از مناطق اون استفاده کنیم. در این مورد مشخص در مورد خوزستان، یکی این هستش که به هر حال از آتش زدن مزارع تا اندازه جلوگیری بشه، اقدامات بسیار سریع باید انجام بگیره در ارتباط کنترل آلودگی‌های ناشی از صنایع نفت و گاز و شاید به طور موقت مقداری از حجم این آلودگی کاسته بشه. اما کارهای بعدی و اقدامات درازمدت بعدی باید انجام بشه که کل مسئله حل بشه، نه اینکه موقت و درمان سرپایی و استفاده از مسکن مورد توجه قرار بگیره.
آلودگی هوا اینطور که آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان میگوید حتی بیشتر از سیگار کشیدن سرطان زاست. نکته‌ای که می‌تواند شهروندان را حتی از نفس کشیدن هم نگران کند. سپاسگزارم از شما که با مجله جامعه این هفته هم ما رو همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا مجله جامعه دیگر جمعه دیگر. خدا نگهدار.